أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب حدائق برای لزوم صدر کفین استدلال کرده بودن به صحیحه زراره، که در صحیحه زراره آمده بود که زن ملحفه را بر سرش می‌گذارد و تجلل به این ملحفه پیدا می‌کند. آیا استدلال به این صحیحه برای این مدعا تمام یا تمام نیست؟ یک اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که دیروز نقل شده. اشکال این بود که اصلا این صحیحه زراره دلالت بر حکم لزومی ندارد در قسمت تجلل بالملحفه، دلالت بر حکم لزومی ندارد. للعلم به عدم اعتبار تجلل بالملحفه. این یک اشکال بود که این اشکال در جلسه قبل بیان شد که اشکال واردی نیست و وجهی برای حمله بر استحباب در اینجا وجود نداره. واقعا نظر از این اشکال دیگه، دو تا اشکال به کلام صاحب حدائق وارد است. اشکال دوم، با ملاحظه اشکال اول مرحوم آقای حکیم، اشکال دوم در استدلال به صحیحه زراره برای مدعا اینه که بله، در صحیحه زراره هم شده است به این که ملحفه به این نحو بر سر گذاشته بشود که تنشرها علی رأسها و تجلل بها. کیفیت خاصی در پوشیدن ملحفه و ستر بالملحفه بیان شده، ولی از این امر به تجلل در به وسیله ملحفه نمیتوان حکم کفین، حکم یدین الی زندین را بخواهیم به دست بیاریم. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت ولو تعبیر ملحفه و در آمده است، ولی در روایات دیگر بیان شده بود که زن برای نمازش به خمار و در میتواند اکتفا بکنه. خمار و در میتواند اکتفا بکنه. اینجا که با توجه به اینکه در روایات دیگه بیان شده که زن میتواند به در و خمار اکتفا بکنه، در با توجه به این نکته در صحیحه زراره اگر امام بفرماید در کنار در ملحفه را قرار بده و ملحفه را ساتر قرار بده، ساتر نسبت به بدن قرار بده، تجلل بالملحفه پیدا بکن، معلوم میشه که این قسمت در این تجلل بالملحفه اونی که مورد نظر هست در قسمت بالای بدن هست که در کافی برای اون نیست. و اگر شخص خمار داشت با خمار این کار را میکرد، قسمت بالای بدن را میپوشان که غیر از اونی که دق بوده، با قسمت بالای بدن را میپوشان. اینجا در حقیقت با توجه به این نکته، امام که فرمود ملحفه را بر سر بگذارد، نشرش بدهد، یعنی به جای خمار از این ملحفه استفاده بکنه. اون شانی که خمار داره که ساتر قسمت بالای بدن هست، اون را از ملحفه استفاده بکن. تجلل بالملحفه در صحیحه زراره در حد تعمیم سر نسبت به قسمت بالای بدن هست، چون ملحفه که خصوصیت نداره، بله، با توجه به بقیه روایات به صحیح محمد مسلم و غیر این صحیح محمد مسلم که فرمودن زن در یک دیر و یک خمار میتواند نماز بخوند، اینجا که امام در کنار دیر ملحفه را فرمود، معلومه که ناظر به اون قسمت بالای بدن هست که تجلل در تجلل یعنی تعمیم در سر نسبت به قسمت بالای بدن هست. اما اینکه اون جایی را که در میپوشاند مربوط به در هست، دست ها مربوط به دره، مربوط به خمار نیست، که این روایت دلالت بر تعمیم سر نسبت به کل بدن نداره، دلالت بر تعمیم سر نسبت به قسمت بالای بدن داره که به لب قسمت غیر از اون قسمتی که در می پوشاند. روی این حساب از این روایت نمیتوان حکم سطر کفین بل وجوب سطر کفین را استفاده بکنیم. این اشکال دوم به کلام به استدلال صاحب حدایق اینه. شایدم این مطلب از عبارت، این اشکال از عبارت مرحوم آقای حکیم در مقام استفاده بشه، چون مرحوم آقای حکیم در مقام در استدلال به صحیح زراره دو تا اشکال کرده. یه اشکال فرموده اینه که این هم ممکنه حمله بر استحباب بشود، این حمله بر استحباب مطلب قبلی، ولی غیر از اون فرموده که این امر به تجلل در روایت زراره ممکنه لسطر رأس و شعر و العنق باشد، این امر به تجلل تعمیم در سطره، ولی سطر نسبت به اینها، اینا یعنی قسمت بالای بدن، یعنی اونی که در نمیگیرد که بر اساس روایات دیگر خمار میگرفت، امام علیه السلام فرمود با ملحفه همون کار رو انجام بده، همونی که با خمار پوشانده میشد اون را با در با ملحفه بپوشان. پس ولو در این روایت عنوان تجلل اومده و امر به تجلل هم به معنای تعمیم سطر هست، تعمیم و کامل کردن سطر، ولی نه کامل کردن سطر در کل بدن، کامل کردن سطر در قسمت بالای بدن، همونی که اگر خمار بود اون کار رو انجام میداد، این به جای خمار این کار انجام بشه. این اشکال دوم به استدلال به صحیح زراره اینه. اشکال سومی که استدلال به صحیح زراره هست اینه که حالا اگر قبول کردیم ملتزم شدیم به اینکه صحیح زراره فرمودن که زن باید بالملحفه تجلل بکنه، یعنی تمام بدنش را من القرن الی القدم باید بپوشانه، تمام بدن، کل بدن، تجلل به معنای تعمیم سطر نسبت به جمیع بدن هم باشد که مستلزم سطر کفین هم هست با همون تقریبی که در کلام مرحوم صاحب حدایق آمده. خب این قسمت از این روایت استفاده میشه که تمام بدن باید پوشانده بشود، هیچ استثنایی هم نداره مطلقا، حتی کفین. دلالت این صحیح زراره رو قبول میکنیم، ولی با توجه به این که در روایات دیگر آمده بود که در صحیح محمد مسلم و امثال این آمده بود که زن میتواند به در و خمار اکتفا بکنه، خود اون روایت صحیح محمد مسلم از او به هم بر اساس وجه قبلی که استدلال به روایات، اصل وجه سوم این بود که استدلال به روایات دال روایات دال بر جواز الاکتفا بالخمار و در، اونا دلالت میکنن بر اینکه کفین لازم نیست پوشانده بشه، چون غالب در غالب موارد اینه، با همون تقریبی گفته شد. بالاخره صحیح محمد مسلم با اون تقریبی که گفته شد دلالت بر این مطلب داشت دیگه که سطر الکفین لازم نیست. نهایتش اینه که صحیح زراره به نحو اطلاق بفرماید که همه بدن حتی کفین باید پوشیده بشن، حتی قدمین باید پوشونده بشه. حتی اگه این قسمت رو هم دلالت داشته باشه و اون صریح در نص در عدم وجوب سطر در تجویز کشف هست، به صراحت او در این بله عدم وجوب سطر کفن، تجویز کشف کفن، اون چون صریح در این قسمت به صراحت او رفعیت میکنیم از اطلاق نسبت به کفه، نسبت بقیه تحفظ میکنیم، ولی نسبت به کفه یا نسبت به قدمه مثلا ازش رفعیت میکنیم. این به اشکال سوم در استدلال به صحیحه زراره. در مجموع پس این وجوهی که در مورد نتیجه بحث در مطلب ششم که سطر کفه یا وجوب و سطر یا عدم وجوب بود، نتیجه این شد که بله سطر کفه لازم نیست به خاطر وجه اول اجماع بود. حالا اجماع گفتیم ممکنه که اشکال به اجماع بکنه، ولی وجه دوم اصل عملی بود، وجه سوم هم استدلال به روایات دال بر اکتفای به سطر، اکتفای به درع و خمار در سطر صلاتی. در این وجه سوم هم تمام بود دیگه، اشکالات صاحب حدائق، اشکال صاحب حدائق به وجه سوم وارد نبود، وجه سوم تمام بود. صحیح زراره هم در مقابل وجه سوم نمیتواند مقاومت بکنه، بلکه با اون روایات صحیح زراره تقیید میشه اطلاقش. در کنار این وجوه اون قاعده لوکان لوان که در مورد وجه قبلا به او استدلال شده بود که پوشاندن وجه لازم نیست به خاطر اینکه زن در نماز وجهش را بپوشاند از مسائل عامه الابتلا هست. هر روز زنها با او سر و کار دارند، مبتلا به این هستند. در مسئله عام الابتلا اگر حکم لزومی با وجود داشت باید واضح و روشن میشد، و حال آنکه وجوب ستر الرأس واضح نشد بلکه خلاف او هست. همین نکته، همین تقریب در مورد ستر کفین می آید دیگه. در مورد ستر کفین هم حکم واضح نشد بالاخره، این بلکه در کلمات ادعای اجماع بر عدم وجوب ستر شد. اگر حکم در اینجا حکم لزومی بود باید واضح میشد، و هیچ اینکه لم یتزه لم یوبل معلوم میشه که چنین حکم لزومی در شریعت نیست که زن در نماز باید کفینش رو بپوشاند. این مربوط به مطلب ششم. مطلب هفتم از مطالبی که مرحوم سید در همین سطر صلاتی مرعه بیان فرمودن استثنای قدمه این هست. فرمودن وجه استثناء هست، بله یدین الزندین استثناء هست، و همینطور والقدمین الساقین، قدمین تا ساق استثناء هست، ظاهر هما و باطن هما. در قدمین هم ظاهر قدمین هم باطن قدمین این استثناء هست، سطر این در صلات لازم نیست. نوع محشین عروه در اینجا با مرحوم سید موافق شدند در این عبارتی که قدمین الی ساقین هست، با این ظاهر هما و باطن هما در این مد نوعا موافق شدند، ولی بعضی از محشین، عده‌ای از محشین تعلیقه دارند. تعلیقه هم در اون قسمت آخر هست که ظاهر هما و باطن هما، تعلیقه به این قسمت آخر دارن. در استثنای باطن قدمین فرمودن احوال اینه که باطن قدمین سد بشود، مکشوف نماند در صلات. اعلامی مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم های حائری، مرحوم های خانساری فرمودن که احوال سطر این باطن قدمین در یا بر یا تعبیر کردن که در باطن عدم الصد و جواز الکش محل اشکاله. بله، ولی بقیه اشکال نکردن. بقیه محشین که جاهای دیگه تعلیق داره اینجا تعلیق نداره. معلوم میشه که هم فرمایش مرحوم سید را به نحوه به همین کیفیتی که بیان فرمودن، هم ظاهر هم باطن استثناء هست، قبول کردن. بحث در این مطلب هفتم در دو قسمت، در دو جهت واقع میشه. جهت اول اصل استثنای قدمین از وجوب سطر مرعه در صلات. جهت دوم در این که آیا استثنا مختص به ظاهر قدمینه یا عموم دارد، هم ظاهر قدمین هم باطن قدمین. اما جهت اول که اصل استثنای قدمین از وجوب صد باشه، مشهور قول معروف و قول مشهور همینه که قدمین استثنا شده. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن که ما نص علیه جماعتان کثیره الا ما حکی انهم، جماعت کثیره تصریح به این کردن که قدمین هم استثنا شده. در ذکرا و در جامع المقاصد آمده است که این استثنا مشهوره، این مشهور قائل به همین استثنا هستن. البته بله، در جواهر هم که این مسئله رو مطرح کردن در ابتدای بحث، همین قول مشهور رو به عنوان قول مشهور این را مطرح کردن که بله، در قدمین فرمودن فعمل قدمان فالمشهور بین الاصحاب نقلن و تحصیلن ذالک ایزن. اینجا در ابتدای عبارت ادعای اجماع نکردن، اجماع نقل اجماع نکردن، برخلاف یدین که اونجا ادعای اجماع رو نقل کردن از بعضی از کتب که بله کتابای مرحوم علامه مرحوم محقق و دیگران ادعای اجماع کردن، اینجا ادعای اجماع را در ابتدای بحث قدمه نقل نکردن، ادعای اجماع را از دیگران، ولی در ادامه بحث بعد از یکی دو صفحه اونجا فرمودن که یمکن تحصیل الاجماع. در این قسمت قدمه ممکنه اجماع وجود داشته باشه، یعنی ولو دیگران ادعای اجماع نکردن ولی تحصیل اجماع ممکن هست. فرمودن ممکن امکان تحصیل اجماع در مورد قدمین هست، به خاطر اینکه بله امکان دعوال اجماع علا عدم وجوب صد فی خصوص زهر در قسمت زهر قدمین، حداقل در قسمت زهر میتوان ادعای اجماع کرد مثل کفن. چرا؟ از لا خلاف فیهما اجد الا من خالف فلوج. و در مورد قدمین، در اصل استثنای قدمین، حداقل در مورد زهرش کسی مخالفت نکرد، مگر اونایی که در وجه هم مخالفت کردن. اونایی که در وجه مثلا میگفتن که استثنا نیست، اینجا از کلام اونها ظاهر بود، اینجا هم همینو میگن قدمین، ولی اونایی که در وجه استثنا رو قبول کردن، در کفین استثنا رو قبول کردن، نه اینجا کسی از اونایی که قبول کردن اینجا مخالف در مسئله نشد. یه عباراتی فرموده از بعضی از کتب ممکن ظاهر بشه ولی اونها قابل اعتنا نیست، در مقابل اونی که از نوع کلمات به دست می آید مخالفت بعضی از متأخرین اخلال به دعوای اجماع نمی زنه. و کیفکان پس در این مسئله در ادعای اجماع در نوع کلمات در مورد قدمه نشده است، فقط به همین حد مشهور اکتفا شده، ادعای مشهور شده، که این ادعای مشهور شهرت در این قسمت هم در کلام مرحوم شهید در ذکر آمده، در عبارت بله در کلام محقق ثانی در جامع المقاصد هم آمده، در عبارت مرحوم شهید در ذکر اینه که و اما القدمان فالمشهور عندنا انهما لیسا من العوره. چرا؟ لبدوه ما غالبا و لقضیت الاصل و یظهر من کلام شیخ فی الاختصار و کلام ابن و کلام ابی السلام منع کشف الیدین و القدمین. از کلام شیخ در اختصار و کلام ابی السلام علوی استفاده می شود که نه، اینها ممنوع، قدمین و بله قدمین و یدین هر دو بله کشفش ممنوع، باید سد بشه. ولی اینکه در یدین، پس نسبت به قدمین قول مشهور اینه. قول مخالف مشهور چیه؟ قول مخالف مشهور استفاده میشه از بعضی از کلمات، مثل مرحوم محقق صاحب شرایع در شرایع در یدین مطلب را فرموده است که سر یدین الى زندین یعنی همون کفین اون لازم نیست ولی در قدمین فرموده الا ترددین در مرعه فرموده لا یجوز للمرعه الا فی صوبین درعین و خمار ساترتین جمیع جسدها عدل وجه والکفین و ظاهر القدمین الا ترددین فی القدمین در قدمین متردد داریم در یدین اینا نه اونا استثناست در کف در وجه استثناست ولی در قدمین استثناست در شرایع مرحوم محقق تردد کرده البته در مختصر النافع همین تردد را عبارت در عبارت آوردن ولی بعد فرمودن اشبه و الجواز مختارشون در مختصر جوازه ولی در شرایع مسئله رو به تردد برگزار کردن. خب پس این از این طرف در مورد قدمین فی الجمله یه اختلاف نظری وجود داره. اونایی که در یدین هم من را قائل شدن مثل صاحب حدایق اونا در مورد قدمین هم همین مطلب را دارن دیگه که در مورد قدمین هم باید سر بشود استثناء در این قسمت نشده است. از جهت بحث که آیا سر قدمین لازم هست یا لازم نیست استثناء هست بله از جهت وجوهی که برای جواز استثناء برای جواز کشف و استثناء ذکر شده و همینطور وجوهی که برای بله برای وجوب سر ذکر شده و عدم جواز کشف بحث قدمین با کفین با همدیگه مشترکن همون وجوهی که اونجا گفته شده در اینجا هم می آید بله وجوهی که در اونجا گفته شده در اینجا میاد اون برای وجه بله برای وجه برای استثنای در کفین استدلال شده به اون روایاتی که زن میتواند در نمازش به خمار و دیر اکتفا بکنه همونطور که کفین را استثنا میکنه قدمین را هم استثنا میکنه به همون تقریبی که اونجا گفته شده در مرحله اصل عملی هم به همین نه البته خب ادعای اجماع در اون مسئله یدین شده در کلمات ولی در اینجا ادعای اجماع در میان متقدمی نبوده است دیگه این جهت اون قسم دلیل آخر که قاعده لوکان لبان باشه اون قاعده هم در این قسمت همونطور که در کفین هست در مورد قدمین هم جاری میشه رو حساب در نوع ادله‌ای که در بحث قبلی یعنی در بحث کفین اقامه شده از دو طرف اون ادله در مورد قدمین هم جاری میشه فقط جهت اختصاصی که در قدمین وجود داره اینه که یک صحیحه علی ابن جعفری در بین هست که از این صحیحه فقط حکم قدمین استفاده میشه در مورد قدمین به او استدلال شده در مورد کفین این صحیحه قابلیت استدلال نداره وجه اختصاص در قدمین از نظر بحث استدلالی فقط همین بحث در صحیحه علی ابن جعفر و الا بقیه جهات بحث مشترک بقیه جهات بحث مشترک بین قدمین و کفین است صحیحه علی ابن جعفر در بعضی از کلمات به او استدلال شده که ادعا شده مفاد این صحیحه این است که زن باید قدمینش را بپوشاند در نماز باید قدمینش را بپوشاند روی این حساب در بعضی از کلمات آمده است که مرحوم محقق که در شرایع در کفین استثناء را ذکر کرده است ولی در قدمین تردد در استثناء کرده، وجه ترددش هم سعیه علی ابن جعفر هست و الان به لحاظ بقیه ادله که بخوایم حساب بکنیم که مشترک بین دوتا هست. این که تردد کرده به خاطر اینکه در اینجا سعیه علی ابن جعفر وجود داره، از سعیه علی ابن جعفر استفاده می شود که قد یغال قد یدعا، که از سعیه علی ابن جعفر استفاده می شود وجوب سطر قدمه. سعیه علی ابن جعفر همون حدیث دو از باب 28 از ابواب لباس مسلی هست و به اسنادی ان علی ابن جعفر، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از علی ابن جعفر این روایت را نقل میکنه. آخر روایت هم صاحب وسائل میگه و رواه علی ابن جعفر فی کتابی، خود صاحب جواهر از کتاب علی ابن جعفر مباشرتا نقل میکنه. و به اسنادی ان علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام ان المرأة لیس لها الا ملحفه واحده کیف تصلی. امام علیه السلام در جواب فرمود تلتف و فیها، خودش را در این میپیشونه، التفاف به این ملحفه پیدا میکنه و تغطی رأسها و تسلی، سرش را میپوشون تغطی رأس و التفاف به این ملحفه پیدا میکنه و تسلی. فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا باسه، ولی اگر با این ملحفه تقدیه کرده و التفاف کرده ولی وسعت نداشت ملحفه که پای او را هم بپوشانه، پاش از اون طرف خارج شده، این عیبی نداره. اگه جوری باشه که قدرت نداشته باشه بر سطر رج، این عیبی نداره. خب این سعیه علی ابن جعفر، گفتن مفهوم این سعیه اینه که اگر، چون عبارت اینه که اگر این خرجت رجدها و لیس تقدر علی غیر ذلک، مفهوم لیس تقدر علی غیر ذلک اینه که اگر قدرت داشته باشه بر سطر رجد باید رجلش را بپوشاند. رجد عنوان رجل که باید مستور باشه هم شامل بالای قدمین هم شامل قدمین میشه دیگه. پس از این روایت به مفهوم سعیه استفاده می شود که سطر و رج به تمامی لازم هست، که به تمامی شامل قدمین هم می شود. این استدلال برای وجوب سطر قدمین، که این دلیل فقط در مورد قدمینه، در مورد کفین این دلیل نبود. آیا استدلال به این سعیه تمام یا تمام نیست اشکال شده در این سعیه؟ مرحوم آقای حکیم در مناقشه نسبت به استدلال به سعیه علی ابن جعفر فرمودن که این سعیه قابل استدلال نیست، ولو مفهوم ذیلش اختزا میکنه لزوم سطر حتی قدمین را، ولی چون این سعیه مورد اعراض اصحاب هست، اعراض اصحاب از این سعیه علی ابن جعفر در این مقدار لزوم سطر القدمین، این اعراض موجب سقوط این سعیه از حجیت در این مورد اعراض می شود. فیتعین العمل و علی المشهور، بله باید به همون نظر مشهور که قدمین استثناء هستند، به همون باید بله عمل بکنیم، چون بقیه روایات در و اینام دلالت میکنن بر این که لازم نیست سطر قدمین. این روایت که دلالتش، اگه دلالتش بر لزوم سطر قدمین تمام باشد، ولی چون مشهور عمل نکردن به این روایت، اعراض کردن، اعراض مشهور موجب سقوط روایت از حجیت میشود. این اشکال مرحوم آقای حکیم در استدلال بین. خب اینم از جهت کبروی مبتنی هست بر اینکه آیا اعراض مشهور به معنی مشهور در مقابل تسالم، اعراض مشهور موجب سقوط روایت از حجیت می شود یا نه. ولو این قاعده متداول در السنه هست که اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه، بلکه کل ما ازدادت صحتن ازداد وهنن، اگر روایت صحیح باشه هرچه به صحت من حیث و سندش اضافه بشه، از اون طرف چون مشهور اعراض کردن از این روایت صحیح و سند در قوت در کمال قوت من حیث و سند معلوم میشه که وهن معلوم میشه که ضعفی در این روایت وجود داره که عمل نکردن. متداول در ارسنه اینه، در کلمات متقدمین هم همین قاعده به کار برده شده، ولی خب این قاعده در کلام متأخرین محل مناقشه و اشکال شده. صرف اعراض مشهور از روایت را موجب وهن روایت نمی دانند. دلیل اصلیش هم اینه که اینکه مشهور به روایت عمل نکردن، از روایت اعراض کردن، از مفاد روایت اعراض کردن، ممکنه روی جهات حسی باشه، نه به جهات حسی باشه که مبتنی بر حدس و اجتهاد اینا هست. اجتهاد مجتهدین در مسائل اون که دیگه دلیل بر چیز نمیشه، که دلیل و حجت برای بقیه حساب نمیشه. نوعاً بله، از روی مطالب حدسیه از روایت اعراض میکنن. اگر نوعاً هم نباشه، لااقل احتمال این مطلب هست دیگه، احتمال این مطلب هم که باشه، این کافی نیست برای کنار گذاشتن روایت. این اشکال اول مرحوم آقای حکیم اینه. اشکال دیگه‌ای که در اینجا شده در کلمات مرحوم آقای خویی آمده و به یه نحوی از کلام مرحوم آقای حکیم در پاورقی مستمسک هم ممکنه استفاده بشه، اشکال اینه که اصلا این صحیحه در مقام بیان ما یجب ستره فی الصلاة برای زن و ما لا یجب ستره نیست. تا ما بگوییم که این روایت در ذیلش دلالت میکنه که ستر رجل لازم هست، مع القدره ستر رجل لازمه و رجل هم اطلاق داره، هم قسمت ساق و اینا رو میگیره، هم قدمه اینا میگیره. روایت در مقام بیان این مطلب نیست، در مقام تهدید از این جهت نیست تا اطلاق گیری بشود. اون چه روایت در مقام بیان او هست اینه که در جا بله در مواردی که ستر کامل ممکن نیست، در مواردی که ستر کامل بدن برای زن ممکن نیست و امر دایر بین این هست که قسمت سر، قسمت بالای بدن مکشوف بماند و بقیه قسمت پایین بدن که رج درش هست این مستور بماند، یا عکسی و بین عکس اون که قسمت بالا مستور بماند رجلش مثلا غیر مستور بماند، در چنین موردی تقدیم با سطر قسمت بالای بدنه، با سطر رأس، با سطر رأسه و او رو باید مقدم بکنه ولو مستلزم کشف ریل باشد. اونجا اگه در جایی که امر دایر بشه بین این که زن مکشوفت و رأس نماز بخواند یا مکشوفت و رجل نماز بخواند، باید انتخاب بکنه سطر رأس را ولو به مکشوف بودن رجل منتهی بشه. اونی که از روایت استفاده می شود به همین روایت در مقام بیان این هست که اگر با این ملحفه خودش را می پوشاند، اگر نمی تواند تمام بدنش را بپوشاند به خاطر نقص در ملحفه، اگر قسمتی از رجلش مکشوف بمونه این عیبی نداره، نمیتواند این کار رو بکنه عیب نداره، سرش رو بپوشانه قسمت بالای بدن تختیت رو رأس بکنه، قسمت پایین بدن رج مکشوف بمانه این مشکل نه. اونی که روایت در مقام بیان این جهته، نه اینکه در روایت در مقام بیان ما یجب ستره و ما لا یجب ستره نیست که با اطلاق رج به اطلاق رج بتوانیم استدلال بکنیم و بله بگیم که این قدمین رو هم میگیره. در این اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی به استدلال به صحیح علی ام جعفر برای لزوم سطر رج شده. اشکال اینه، مرحوم آقای حکیم در مد که اشکال فرموده بودن به خاطر اعراض مشهور روایت از حجیت ساقط میشه، روایت از حجیت ساقط میشه. ولی در تعلیقه منها در مستمسک آمده است که نه، این روایت ممکنه هم بشود علا غیر القدم او یهمل علا غیر القدم لعدم الاطلاق فیه، عبارت تعلیق پاورقی مستمسک، او یهمل علا غیر القدم لعدم الاطلاق فیه لعدم ورودی فی مقام وجوب ستر رجل کما یظهر به تأمل. این روایت در مقام بیان ما یجب ستره نیست، بلکه در مقام بیان حکم آخر. حکم آخر چیه؟ همونی که در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شد که در دوران بین ستر رأس و ستر ره تقدیم با ستر رأسه، ولو منجر به مکشوف بودن ره میشه. این هم اشکال دوم به استدلال به این. اشکال سوم به استدلال به سیه علی بن جعفر اینه که ولو قبول میکنیم که سیه علی بن جعفر دلالت دارد بر لزوم ستر قدمین، به اسباب اطلاق دلالت بر لزوم ستر القدمین دارد، ولی همونطور که در سیه زراره گفته شده علی تقدیر تمامیت دلالتش بر وجوب ستر کفین، ما به وسیله روایات دیگر که درش در و خمار به تنهایی آمده است و دلالت داشت بر عدم وجوب ستر کفین، به وسیله اون دلالت اطلاق در این تقیید میشه، همین معامله را با صحیحه علی بن جعفر میکنیم. ولو صحیحه علی بن جعفر اطلاق هم داشته باشه، دلالت بر لزوم ستر رجل حتی القدمین هم داشته باشد، ولی دلالتش نهایتش به اطلاقه، به صراحت که نیست دیگه. اون روایات دیگر مثل صحیح محمد المسلم اینا دلالت داشتن بر اینکه سطر قدمین و کفین لازم نیست، و همون به صحیح زراره و صحیح محمد المسلم رفعیت به وسیله او از اطلاق در این دفعیت میشه و در قسمت قدمین حکم لزومی را ملتزم نمیشویم دیگه. این هم اشکال سومی که به استدلال به صحیح علی بن جعفر. پس در مرحله در جهت اول بله کجا بالاخره دلالت داشتن با همون تقریب دلالت به چه نحوی، همون تقریب دلالت قبلا بیان شده دیگه، که چون غالبا در غیر ساتر للکفین والقدمین است، متعارف در اینه، غالبا اینه، و امام هم فرمود، امام علیه السلام فرمودن با خمار و در زن میتواند نماز بخوند، معناش اینه که ستر قدمین لازم نیست دیگه، ستر کفین لازم، بالاخره دلالت داشتند، دلالتش به وضو در عدم وجوب ستر القدمین والکفین دلالتش واضح بود دیگه. به واسطه دلالتش در خصوص قدمین و کفین رفعیت می شود از اطلاق روایت علی بن جعفر، به همون نحوی که در روایت در صحیح استدلال به صحیح زراره در بحث قبلی اشکال سوم به صاحب حدایق چی بود، اینجا هم همون اشکال به استدلال به روایت علی بن جعفر اینجا این اشکال وارد میشه. خب نتیجه بحث در جهت اول که اصل استثنای قدمین بود، نتیجه بحث این شد که قدمین استثنا هست مثل کفین. دلیل بر استثنای قدمین هم در مرحله دلیل اجتهادی همون روایات اکتفای به در و خمار هست و اکتفای به در و خمار هست و همین و اصل عملی و قاعده لوکان لبان. این مال قسمت اول. اما قسمت دوم از بحث در قدمین که سطر سطر
مجموعی داره
نحی میکنه دلالت نمیکنه که همشون بپوشون، همه ریل ازش معلوم میشه که ریل داده، عنوان ریل دیگه،
ریل رو
بله حالا اون کلام در اینه که عنوان رید رید باید مستوب نه استدلال به اینه که این قضیه در حقیقت برمیگرده به این که این تحلیل میشه به این که اگر قدرت نداشتی بر سطر رجل اگر قدرت نداشتی سطر رجل لازم نیست مفهومش این میشه میشود که اگر قدرت داشتی سطر رجل لازمه از این استفاده میشه که عنوان سطر رجل موضوع وجوب سطر رجل سطر رجل واجب هست رجل به عنوان دیگه به عنوان این عنوانش که تمام ریل را باید بپوشانید اینم اشکال بله پس در جهت اول بس اصل استثنای قدمین از وجوب صد بله واضح هست به خاطر دلیلی که در بین بود هم قاعده لوکان لبان هم روایات در و خمار اکتفای به در و خمار اگه در محله دلیل اجتهادی هم تردید پیدا بشه یکی از دو طرف را نتوانیم اختیار بکنیم در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی عدم وجوب سطر قدمه میشه این مرحله اول اما مرحله دوم که سطر قدمه که استثناء هست استثناء اختصاص داره به ظاهر قدمه یا شامل باطن قدمه هم میشود در عبارات کثیری از فقها این مطلب آمده است که در مقام بیان استثناء فرمودن ظاهر قدمین ظاهر قدمین همون عبارت مرحوم محقق در شرایع بله در خواست از قول دیگران در حقیقت قول دیگران رو هم نقل بکنه در مقام بیان استثناء ظاهر القدمین بود عنوان قدمین به نحو کلی نبود در کلمات بعضی از فقهای دیگه هم همین عنوان آمده که ظاهر قدمین یدین استثناء هست ظاهر قدمین بله ظاهر قدمین هم استثناء اما باطن قدمین این استثناء نیست و اشکال در اینه که چرا بعد فراغ از استثنای قدمین مقدار استثنا به ظاهر قدمین اختصاص داده شده چرا این ادله استثنا رو که ما نگاه بکنیم اون ادله مطلق دیگه اگه به لحاظ اصل عملی بخوایم نگاه بکنیم اینه اگه به لحاظ روایات در و خمار بخوایم نگاه بکنیم اونی که در در و خمار نمی پوشاند هم ظاهر قدم را هم باطن قدم چطور بعضی ها تفصیل دادن در قدمه اشکال سر اینه که مدرک این تفصیل چه چیزی هست صلی الله علی محمد و آله.